خیلی وقتا ماها سوال میکنیم، دنبال خیر و برکتیم، دنبال رزق و روزی هستیم. خیلی وقتا همین نسخه های قشنگ و ناب در دسترسمون هست، مثل همین فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن سلام رو رواج بده تا برکت خونت زیاد بشه. ما هم عرض ادب و احترام میکنیم محسر استاد ارجمند جناب حاج آقای حاج علی اکبری عزیز. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه همکاران و بینندگان بسیار عزیزمون و امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشن و لحظات بهتری رو هم پیش رو داشته باشن انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکرم. سفره قرآنی یاد خدا روزهای یک شنبه در محضر حاج‌های حاج علی اکبری عزیز، محضر امام سجاد علیه السلام و کلاس قرآن امام سجاد علیه السلام با رساله حقوقشون پهن هست و الحمدلله که ارتزاق میکنیم سر این سفره بسیار بسیار پر برکت و پر نور. وارد سه سالگی هم شدیم، سومین سال برنامه یاد خدا. اتفاقا برنامه یاد خدا با حضور حاج‌های حاج علی اکبری هم آغاز شد و این شکر رو بر ما مضاعف میکنه. فکر میکنم امروز دقیقا سالگرد سومین سال تأسیسمون هست. میخوام خواهش کنم بیننده های خوبمون هم مدد کنن و نظراتشون رو راجع به این دو سالی که گذشت و امروز که دیگه تولد سه سالگیمون هست و این هفته انشالله تقاضا میکنم هر نظری و پیشنهادی و ارزیابی از برنامه یاد خدا دارید به 30720 محبت کنید، ما رو مرهون لطفتون کنید و ارسال بفرمایید. رسیدیم از حقوق مختلف به حق افعال و حق نماز رو برای ما فرمودن. فکر میکنم امروز آخرین جلسه است که به حق الصلات میپردازید. خیلی کوتاه عرض میکنم، فرمودن اولین پرسش و آخرین توصیه سید انبیا نماز هست. فرمودن که هنگام نماز تو در پیشگاه خداوند ایستادی و اگر به این توجه کنی ادب ذکر رعایت میشه و این توجه به این که نماز محضر خدای متعال هست خضوع کاملی رو به وجود میاره. فرمودن بین صحبت ها پرسیده بودیم که برای اینکه نماز صبح رو به موقع بخوانیم، فرمودن با وضو خوابیدن و خواندن آیات پایانی سوره کهف خیلی مؤثر هست. البته فرمودند که برنامه ریزی هم بسیار مهم هست، باید ساعت خوابمون رو تنظیم کنیم و باید این کار رو بکنیم. فرمودند که از آداب بندگی در مقام نماز ادب حضور در پیشگاه خدا فهرستی رو ارائه فرمودن، 6 تاش رو من عرض میکنم. عبد ذلیل یعنی فروتن و تسلیم. دوم راقب، سرشار از شوق و احساس و اشتیاق. سوم فرمودن راهب یعنی ترسان. چهارم خائف. پنجم راجی و امیدوار. و ششم مسکین که احساس فقر و مسکنت هست. فرق مسکین و فقیر هم فرمودن که مسکین بسیار شدیدتر از فقیر هست. اجازه اگر بفرمایید من 3-4 تا از سوالات مردم رو بخونم و اگر با اجازه شما، این بخش خیلی کمی است از تعداد بسیار زیاد فرمایشات مردم خوبمون، با اجازت. بسم الله الرحمن الرحیم. حاج آقای علی اکبری عزیز سلام، از 0914 3955 ارسال فرمودند با خسته نباشید و تشکر از برنامه. من تا نصف شب عادت دارم قرآن بخونم، به همین دلیل گاهی وقتا برای نماز صبح خواب میمونم، چه کار کنم؟
عجب. بله باید گفت که ترجیح داده شده مستحب بر واجب و باید رویه رو اصلاح کنن، چون اگر علت بیدار نشدنشون همین بیدار ماندن تا دیر وقت هست و باعث میشه که به نماز واجب آسیب برسه، حتی تلاوت قرآن با همه فضیلتهاش و استحبابش باید کنار گذاشته بشه و ایشون استراحت کنن که انشالله نماز صبحشون رو بتونن به وقت بخونن.
و حتما این اولویت داره
و قطعا دلیل نماز صبح.
یادم هست که کسی بزرگواری فرموده بود که من شب قدر نماز صبحم قضا شد، انقدر خوب مناجات کرد. بله. پس ما احتمالاً یه مقداری مسیرمون دقیق نیست دیگه. بله. که این اتفاق، چون القرار اونها همه زمین سازی
به همش برای اون بخش واجب.
فرمودند که حاج آقا سلام، من 29 سال دارم، در طول این سالها نشده که یک ماه مرتب نماز بخونم. سست ایمانم، به همه چی هم اعتقاد دارم، چند بار سعی کردم قرآن رو با معنی بخونم، فقط 3 جزء بیشتر نشد. خیلی هم لذت بردم، نمیدونم چی شد که یک دفعه این طور شد. 0938-5290 این رو فرستادم.
بله، عموما وقتی کسی احساس میکنه که توفیقاتی داشته و این توفیقات ازش گرفته شده، طبق قاعده در واقع مراقبت و محاسبه باید دقیق بشه که علتش چیه. خاطرتون باشه در مناجات شریفه ابو حمزه استمالی که سحرهای ماه مبارک رمضان خونده میشه بیشتر و عزیزان ما انس دارن، یه تعبیر جالبی داره که در این حال یک خط مراقبتی و سلوکی رو هم به همه نشون میده. اونجا اینه که مالی کلا ما قلت و قد تهیعت و تعبعت، و سخن از اینه که چرا من اینطور شدم که هر وقت احساس میکنم حالا من آمادم که بیام با تو سخن بگم، نماز بخونم، با تو ارتباط بگیرم، احساس سنگینی میکنم. القیت علی نعاسا اذا انا صلیت. این علتش چیه؟ چرا من اینطور شدم؟ بعد شروع میکنن به ریشه یابی. آیا من با مثلا اشخاص نامناسبی نشست و برخاست کردم، بی توفیق شدم؟ آیا جایی گرفتار کم حیایی شدم باعث شده که توفیق از من سلب بشه؟ همجور یک فهرست. اونجا امام علیه السلام دارن به ما آموزش میدن که هرگاه توفیقی از ما سلب شد باید بگردیم دنبال علتش و اطراف خودمون رو و رفتارهامون رو کاملا تحت نظر قرار بدیم و دقیق بشیم ببینیم داریم از کجا میخوریم و مشکل از کجاست. گاهی مشکل از خوراک شبهناکه، گاهی مشکل از مصاحبت ناپاکه، گاهی از صحنه‌های نامناسبی است که دیدیم، گاهی از حرفای نامناسبی است که شنیدیم، گاهی از حقوقی که یه وقت زیر پا گذاشتیم، گاهی از سخنان نابجایی است که گفتیم، به حریم کسی تعرضی شده، دلی است که شکستیم. اینها اسباب محرومیت میشه و انسان دقیقی مثل این عزیز ما داره سوال میکنه چرا من اینطور شدم. این سوال رو باید ادامه بدن، رفتارشون رو، گفتارشون رو، برخوردشون رو تحلیل بکنن، چه بسا انشالله راهنمایی بشن به اون علته. در هر فرض استغفار راهگشاست به معنای عمومی کلمه، که به ما آموزش دادن که توصیه شد که شما استغفار زیاد داشته باشید، صبح، شب، قبل از نماز، بعد از نماز، مخصوصا سحرها. این کمک میکنه که اگر موانعی هست که ما احتمالا اونها رو شناسایی نکردیم به لطف خدای متعال برطرف بشه
انشالله. حاجات تو این بخش عدم توفیق، این که فرمودید قبول، یک بخش سوالامونم مثل همین بزرگوار فرمودن که من بعضی وقتا بیشتر از یک ماه نمیتونم. ما یه وقتا یه قرارایی میذاریم، این قرارها حالا لزوما مال دل شکستن و عوامل این شکلی نیست، اینکه کاملا مبتلایم و خیلی وقتا همین، اما برخی وقتا این شکلی نیست، یعنی قرار سست انگار، یا اینقدر قرار رو سخت میگیریم، یا اینکه ماها خیلی سست شده اعتقاداتمون. این رو هم با همین استغفار، یا اینکه تو عزممون یک خللی
بله
هست.
اگر احیانا علت این مثلا کم توفیقی اشتباه در برنامه است، یکیش هم همینه دیگه، یعنی ما اون به قول شما قرار معنوی بر خودمون گذاشتیم سنگین تر از توانمون بوده، مثلا
بیش از
حالا بله مثلا یک کسی تصمیم گرفته بوده، البته حالا من از متن این سوال شکل دیگه ای برداشت کردم، ولی حالا مثلا یک کسی فرض بفرمایید که تصمیم گرفته روزی مثلا 3 جزء قرآن بخونه، روزی 2 جزء قرآن مثلا تلاوت بکنه، در حالی که این فراتر از توان و ظرفیتش هست. شاید برای ایشون مناسب روزی 1 حزب قرآنه، مثلا 5 صفحه قرآنه، نه مثلا 30 صفحه قرآن. خب اگه موفق نشد بعد احساس نامناسبی بهش دست میده، برمیگرده میبینه علت این بوده که اون برنامه‌ریزی واقع بینانه و درستی نبوده. شاید هم این باشه از این قبیل موارد.
ممنونم. فرمودن که با عرض سلام همه خدمت همه یاد خدایی ها، من الان این پیامو می نویسم اما می ترسم بازم گناه کرده باشم، چون درباره مادرم هست. مادرم خیلی مهربونه ولی نماز نمی خونه. ما بهش میگیم چرا نماز نمی خونی؟ میگه مریضم. قبلا بیمار نبود، میگفت من خیلی کار خوب کردم، شما نگران من نباشین. لطفا از کارشناس محترم بپرسید. متشکرم. 0933 25 82.
بله البته عزیزان ما میدونن که بر اساس حالا بحثایی هم که قبلا داشتیم، از ویژگی های نماز اینه که تحت هیچ شرایطی قابل ترک نیست. نماز واجب
زیاد داشتن
به هیچ وجه، به هیچ وجه هیچ دلیلی نمیشه. حالا تکان دهنده هم هست روایات مربوط به اینکه انسان یه وقت اثر غفلت و بی‌توجهی یا دست کم گرفتن نماز رو ترک بکنه، خیلی تکان دهنده است. عوارض دنیاییش، عوارض برزخیش و عوارض قیامتیش. در یه روایتی هم هست از حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها که از طریق اون بزرگوار نقل شده از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که در اونجا عوارض این ترک نماز از سر همین بی‌اعتنایی و امثال اینها فهرست شده، خیلی تکان دهنده است. خب به هر حال نماز نیاز اصلی روحی و معنوی ماست و تغذیه اندام‌های روحانی ماست و ما بدون نماز به هیچ جا نمی‌رسیم. اگر کارهای خوب جن و انس رو هم انجام داده باشیم، همش روی کسی، احسان به خلق، رسیدگی به مردم، دستگیری از یتیمان، مستمندان، نمونم انجام خدمات علمی، معنوی، اجتماعی، جهاد در راه خدا، تولید امنیت اجتماعی، هر چیزی که شما فکر بکنید، اگر اون چه رو که همه خلق انجام دادن یک نفر از خدمات انجام بده، از کارهای گوناگون، اما نمازش رو رها کنه، طبق اون روایتی که براتون جلسه پیش خوندم، این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، اصلا کار دیگهش محاسبه نمیشه، به حساب در ترازوی عمل قرار نمیگیره. نماز اون رمز بندگی، داغ بندگی، نشان بندگی است که خدای متعال از ما خواسته اون رو بر سینه و بر سیمای خودمون داشته باشیم. قرار به هر حال به هیچ وجه قابل ترک و رها کردن نیست. انسان حتی مریض باشه، تو هر وضعیت بیماریش، داریم حتی در مسائل فقهی ما گفته شده که مثلا شخص بیماریش به اون حد میرسه که اصلا نمیتونه تکون بخوره، حتی سرش رو هم نمیتونه تکون بده، خب با اشاره چشمش سجده و رکوع و زبانش هم از کار افتاده، تو ذهنش مرور کنه و با چشاش اشاره کنه، چشمش هم دیگه مثلا نمیتونه حرکت بده، همون که متوجهه و میفهمه باز تو ذهنش مضامین نماز رو مرور میکنه و سجده و امثال اینها رو تو ذهنش انجام میده. یعنی توی هیچ شرایطی قابل ترک نیست نماز، یک چنین برنامه مهم و حساسی است. اما اینکه فرمودند
وظیفه ایشون
چیه؟ همین مقدار که یادآوری کنن،
خیلی هم ناراحتن، دارن بله، میگن حتی بله، دارن پیام میدم.
بله، ببینید بالاخره حریم پدر و مادر حریم بسیار مهم و حساسیه، کاملا باید رعایت بشه، تحت هیچ شرایطی ما حق نداریم اون حریم رو بشکنیم، با ادب، با فروتنی، با خضوع، با شیوه های مستقیم غیر مستقیم، با یادداشت، با استفاده از کسانی که روی مثلا اون بانوی بزرگوار مؤثرن و جایگاه مادری برایشون دارن، بتونن برخه کمک بکنن که مادر از این خطر بزرگی که بهش مبتلا شده و اشتباهی که داره میکنه بیرون بیاد. ولی اگر به هر حال تلاششون کردن نشد، حق قطع ارتباط یا شکستن حرمت رو نداره.
ممنونم، متشکرم. فرمودن که با سلام، من نمازهای واجبم رو ایستاده میخونم ولی نمازهای مستحبی و نافله رو نشسته یا روی صندلی به خاطر کمردردی که دارم، آیا اشکالی داره نشسته بخونم و مهر را با دست بر پیشانی بگذارم؟ 0913-4802 این رو فرمودن.
بله،
خیلی ها این شکلی سوال دارن.
بله، ببینید درباره نماز واجب باید انسان کاملا اون ترتیب نماز رو رعایت بکنه، مگر اینکه واقعا براش ضرر داشته باشه و براش غیر ممکن باشه، مثلا سجده رفتن اصلا نشه یا به شدت براش ضرر داشته باشه، به اینکه مقدار مثلا میرم سجده کمی مثلا درد میاد پام یا کمرم،
شاید در آینده زانوها فرسوده بشه،
هیچ کدوم دلیل نمیشه، بخیر باید انسان نمازش رو تو وضعیت طبیعی بخونه. دوستان خاطرشون هست دیگه، یه صحنه ای هست از امام راحله عظیم‌الشأن روی تخت بیمارستان،
بعد اومدن نماز رو ایستاده،
سختی دید، بعد میاد پایین امام، تو اون وضعیت خاص و حتی کمکش میکنن تا پاشه بشینه و نمازش رو بخونه.
توانشون اینقدر است که یک دو روز
میمونه. یعنی هر مقدار که ممکنه بالاخره انسان باید نماز واجب اینجوری است. اما راجع به نوافل نه، این وضعیت رو نداریم. یعنی به هر شکلی خوندنش بهتر از نخوندنشه. به هر شکل خوندنش. یعنی حتی به این شکل که مثلا کسی اشاره‌ای که فرمودید اینا که همش خوبه، حتی اگر کسی مثلا همین بایسته و با اشاره رکوع و سجده نافلش رو انجام بده، بشینه با همین ترتیبی که اشاره کردن، حتی یادتون باشه وقتی عرض کردم مثلا تو راه رفتن تو مسیر
داریم تو پیام ها طرف میگه من کف پام صاف ایستادن اذیتم، دوست دارم نماز شب رو نشسته بخونم که کیف کنم.
بله
یا کمرم قدری
دارم. بله نه، تو نافله هیچ محضوری نداریم.
کامل هم اجرشون رو
بالاخره متناسب با اون شرایطی که انجام دادن دیگه. حالا یه کسی دشواری ها رو تحمل کرده نماز خونده، خب طبعا اجر بیشتری میبره و به اون ظرفیت ها بیشتر دست پیدا میکنه.
ممنونم، متشکرم. فرمودند که سلام، شوهرم نماز رو ترک کرده، هر چقدر محبت و نصیحت میکنم بهش فایده ای نداره، روز به روز بدتر میشه، باید چی کار کنم؟ گاهی به خاطر این مسئله و رعایت نکردن مسائل دینی توسط شوهرم انقدر نگران میشم که روحم عذاب میکشه و عبادات خودم حضور قلب گذشته رو نداره، خسته شدم، کمکم کنید. از 0911 این رو ارسال فرمود.
بله ببینید، بالاخره ایشون وظایفی دارن با توجه به بالاخره جایگاه همسری. انسان باید خوب طبعا بهترین ها رو برای همسرش بخواد، مثل همینشون دلشورشون به حق ناراحت شدنشون به جاست و همه اینها باید مقدمه باشه برای اینکه کمک بکنن که همسرشون از اون شرایط اشتباه بیرون بیاد. گاهی ممکنه حتی به دلیل لج کردن با ایشون باشه، این رو باید مواظب باشن. شخصیت ها مختلفن،
ولو اینکه ایشون محبت کرده
بله گاهی
اون فرد ممکنه که ناراحت باشه از این میزان محبت.
بله بله، یعنی روش ارائه و حساسیت هایی که بین اشخاص هست خیلی مهمه. نمونه هایی رو ما داریم از اینکه مثلا کسی بهشون تذکر میده یا همسرشون بهشون یادآوری میکنه، به جای اینکه تأثیر بپذیرن جبهه گیری میکنن و مقابله میکنن، به لج میافتن. خب اینا رو باید مواظب باشن که ضمن حفظ احترام و بالاخره ویژگی های شخصیتی همسرشون زمینه هایی رو فراهم کنن که ایشون از این اشتباهات بیرون بیاد. ممکنه یه جاهایی باید کس دیگه ای این وسط بالاخره کمک بکنه، ببینن چه کسی میتونه کمک بکنه. گاهی مثلا به گفتار تأثیر پذیر نیستن، ولی یه نوشته ای که ضمناً عاشقانه هم باشه و مثلا کلمات مناسبی داشته باشه ممکنه بتونه رویشون اثر بگذاره. ببینن به چه شکلی ممکنه. اگر در هر صورت همه راه ها رو رفتن و نتونستن، ایشون دیگه وظیفه ای ندارن و نباید اجازه بدن که این دلشوره ها و دغدغه ها کیفیت نماز خودشون رو آسیب بزنه. این هیچ توجیهی نداره.
ممنونم. فرمودند که میدونید که گاهی اوقات همسراف احساس تربیت از طرف مقابل که بکنیم، احساس که میخواد تربیتش کنه. بله. همون بله. موضوعی که فرمودین. فرمودن که با سلام و خسته نباشید خدمت همه عزیزان یاد خدا، در ادامه موضوع حضور قلب در نماز لطفاً بحث توحیدی ایمان و یقین به خدا رو هم داشته باشید. با تشکر از زحماتتون. 0916 34 54 این رو فرمودن. فرمودن که سلام، خسته نباشید، لطفاً مطرح نمایید. من یک جوان 28 ساله هستم، متأهلم، دارای یک فرزند دخترم و از سال 89 چون تصادف کردم تا کنون خانه نشینم و قبل از تصادف نماز نمیخوندم، اما از سال 92 شروع به نماز کردم و به لطف خدا تمامی نمازهام سر وقته. خیلی از خدا شفام رو خواستم و تا امروز هیچ اتفاقی برام نیفتاده. دعای مشلول رو هم میخونم ولی انگار پروردگار باهام قهر کرده، چون دعام رو اجابت نمیکنه و تا کنون خانه نشین ماندم. 0918 49 71 این رو فرمودن.
عجب. اولا از صمیم قلب براشون شفا میخواییم.
همین الان هم خواهش
بله.
کنیم همه
و همه عزیزانمون. بله. امیدوارم که به دعای همه انشالله این عزیز ما انشالله شفا بگیرن به فضل حق و به عنایت پروردگار متعال. براشون دعا میکنیم و برای همه عزیزانی که گرفتار بیماری های جسمی هستند از خدای متعال طلب شفا میکنیم براشون. خداوند تبارک و تعالی خیلی مهربان تر از این چیزیست که ایشون فکر میکنن. به هیچ وجه نباید شرایطی رو که درش هستند دلالتی بر اینکه مثلا خدا با من قهر کرده و امثال اینها بگیرن. ایشون تو یک شرایط امتحانی خاصی هستند، باید از خدای متعال صبر بخوان، البته دعا بکنن، دعاهای خاصی رو هم که هست بخونن، عزیزان ما هم براشون دعا میکنن، این کمترین هم براشون انجام وظیفه میکنم، دعا میکنم، همه بالاخره انجام وظیفه میکنیم، اما نتیجه دعا نباید دلیلی قرار بگیره. مثلا ما دعا میکنیم تا به فلان نتیجه برسیم به حسب ظاهر، مثلا اینکه بیماری ما شفا پیدا بکنه یا ورشکستگیمون مثلا مرتفع بشه یا فلان خواستم مثلا فرزند میخواستیم از خدا بهمون بده، حالا بعد ببینیم نتیجه اونی که میخواستیم نشد. اگر نتیجه اونی که میخواستیم نشد، به هیچ وجه نباید تحلیل کنیم که پس خدا با ما قهر کرده یا مثلا رهامون کرد، به هیچ وجه. این بدترین نتیجه‌ایه که ممکنه انسان بگیره. بله، اینکه بعد از اینکه دید دعاش مستجاب نمیشه، مدار ریشه یابی کنه، شاید مثلا من چیزی رو رعایت نکردم، علتی تو رفتارهای من هست، این عیبی نداره، اما نباید از سوی استجیر بالله خدای متعال متحلیل کنیم خدا با من قهر کرده، من رو رها کرده. مگه میشه همچی چیزی؟ مگه خدای متعال بنده خودش رو رها میکنه؟ بلکه باید نهایتا تسلیم بشیم و این احساس که این شرایطی که دارم مصلحتی درش هست، و بدونن همین عزیز ما و هم سایر عزیزان ما بدونن همه دعاهاشون مستجاب مورد عنایته و خدای متعال همه رو براشون ذخیره میکنه، هزاران هزار برابر بهتر از اون چیزی که الان خواستند توی ذخایر جاودانی براشون تعبیه میشه، نگهداری میشه. نه، اینجوری تحلیل نکنن. ما هم دعا میکنیم هم برای شفاشون و بالاتر از این دعا میکنیم برای صبرشون و بردباریشون انشالله.
الهی امین. اللهم اشف کل مریض. با اجازتون آیه 45 سوره عنکبوت رو با صدای استاد مصطفی اسماعیل میشنویم، برمیگردیم و آخرین جلسه‌مون در محضر رساله حقوق در ارتباط با حق الصلات رو محضر شما خواهیم بود. از همراهیتون خیلی ممنونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الكتاب و اقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
پس حضرت فرمودند که اگر خودت رو در محضر خدا بدونی و هنگامی که نماز میخونی واقعا احساس کنی که مقابل خدای متعال و در پیشگاه خدا هستی، اصلا این ادب نماز دیگه فراهم میشه. خیلی از سوالات که ما از شمایی پرسیم و بیننده های خوبمونم ارسال میکنن همین هست، میگن که آتار خدای نسخه عملی یه چیزی که یه در ما درونی بشه، از امروز میخوایم شروع کنیم نمازامون نماز بشه. میدونید تا یه وقتای ما تو تنگنا که قرار میگیریم نمازامون نمازای خوبی میشه. دیروز تو برنامه همین رو اشاره کردیم، یه دو رکعتی میخونیم که اصلا تو تمام عمرمون بی سابقه است، اما همین که اون اتفاق و اون سختی و اون بیماری اون مشکل حل میشه، اون نماز دیگه برمیگرده به همون نماز متوسط معمولی خدایی نکرده.
متشکرم. خدمتتون عرض کنم برمیگردیم به رساله و متن زیبا و حقیقتاً سازنده رساله حقوق امام علیه السلام که خیلی نسخه شفا بخشی است. تو همه بخش‌ها دیدید دیگه، امتحان کردیم. از جمله در ارتباط با نماز، امام علیه السلام همه سخن رو توی اون جمله اول خلاصه کردن در کلمه نخست فأن تعلم. تمام حق نماز اینه که به این نقطه برسی که بدونی انها وفادتون الالله، همین کافیه اینو ما بهش برسیم، به همه چیز خواهیم رسید تو نماز. و خواهش من اینه که نسخه ای رو که حضرت سید و ساجدین علیه السلام میدن حقیقتا بهش وفادار باشیم، عمل کنیم، قطعا نتیجه میگیریم همه ما. خود من این چند وقتی که داریم این جملات امام علیه السلام رو در ارتباط با نماز میخونیم، معمولا اینطور شدم این چند وقت، تا میخوام تکبیرت الاحرام رو بگم، اون لحظه که میخوام وارد نماز بشم، بلافاصله یاد این جمله میفتم، میهمانی خدا، وفادتون الالله و انک قائم بین یدی الله. همین تعبیر
منظورتون که این حرفای ما خروجیش یه کارگاه عملی باشه،
همینه دیگه، خودش
امتحان کنیم
خودشه، بله، همون یه لحظه احساس کنیم که ما در حضور خدای متعالی. ببینید مشکل ما اینه که به نماز ممکنه به صورت یک آیین، یک ارتباط مثلا انجام یک تکلیف عادی نگاه کنیم. امام علیه السلام میگن نگاهتون رو عوض کنید، شما دارید میرید به دیدار، شرفیاب میشید، قرار دارید، وعده دارید، یک فرصتی برای شما معین شده برای حضور، برای شرفیابی، برای گفتگو با کسی که شما رو آفریده و عالم رو خلق کرده و اختیار شما و اختیار همه به دست اوست. دارید میرید به دیدار خداوند. کافیه این نکته رو بدونیم. اگر حضرت همدن اینو که دونستی، محصولش چی میشه؟ محصولش این چیزا میشه. منتها این نکته ها رو هم به عنوان کلید واژه هایی عزیزان ما به خاطر بسپارن. اینا کلید های حضوره، حضور قلب در نماز و توجه و بهره برداری در نمازه. با این احساس وقتی وارد شدیم، اولین نکته عبارت است از این که حالت ما در مقام نماز حالت بندگی باشه، که ما عبدیم و او مولاست. احساسمون همونی باشه که در فراز نخستین مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام آمده، مولای یا مولای، انت المولا و انا العبد. این که آمده بنده توست و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. خب فرمودند بنده‌ای که این ویژگی ها رو داره، اولا رام، خاکسار، فروتن، تعبیر ذلیل، عبد ذلیل، تعبیری که در بیان امام علیه السلام آمده، با این حالت که من کمترین کمتری ها، کمترین ها هستم، کوچکترین کوچک های این عالمم، توجه پیدا بکنه به اون بالاخره کوچکی و ضعف و ناتوانی خودش در پیشگاه پروردگار بزرگ و عزیز و قادر و متعال. توجه پیدا کنه که داره میره به دیدار، قلبش سرشار میشه از رغبت و شوق، دیگه تکلیف نیست، شما احساس میکنید که تمام وجودتون آکنده از اشتیاق دیداره، که اینو هفته پیش بهش ته چند جملهی پرداختیم. توجه داشته باشه که با دست خالی داره میره به این دیدار و توجه پیدا بکنه به مقام کبریا و عظمت و بزرگی پروردگار متعال. یک لرزشی در دل انسان پیدا میشه که اگر قوی باشه به اندام ها هم سرایت میکنه. دیدید گاهی انسان پیشه بزرگی میره،
شروع به لرزیدن،
میلرزه، بشه که طبیعی این اتفاق میفته، اون بزرگی، هیبت غلبه میکنه، دلش میلرزه، بعد پاش شروع میکنه به لرزیدن، بعد زبانش به لرزه میاد. این تو مناسبات عادی خیلی پیش میاد، برای همه ما شاید تجربه در این زمینه هست. خب این کجا که انسان میخواد شرفیاب بشه به محضر رب الارباب، خالق الخلق. این نکته بعدی که فرمودن الراهب، حالت رهبت و این در واقع وضعیت خاصی که ازش تعبیر میشه به اون حالت ترسان، منتها از سر فهم این عظمت و بزرگی. نکته بعدی الخائف، که عرض کردیم این الخائف حالت خوف در نماز برای انسان وقتی پیدا میشه که توجه داشته باشه به اشتباهات خودش، به اینکه اونجا گفتیم با دست خالی اومدم و در برابر عظمت تو قرار گرفتم، اینجا میگه نه، با پشتی سنگین از بار گناه اومدم. یادتونه گفتم از متن قرآن کریم استفاده کردیم که ان الحسنات یذهبن السیئات، ذیل آیه نماز بود دیگه، اقم الصلاة طرفین النهار و زلفا من الليل. خب اینجا احساسش این باشه که یه بار سنگین رو آورده تو نماز، این بار باید پیاده بشه، اینجا جاشه دیگه. الخائف، نکنه من رو نپذیره، نکنه من رو قبول نکنه، نکنه من رو از درگاه خودش دور کنه به خاطر این اشتباهات من و خطاهای من و گجیهای من و غفلتهایی که داشتم. این هم راجع به الخائف که توضیحش جلسه پیش گذشت. الراجی، خب اومدم با این حالت خوف میام، خودم رو میکشونم میارم، خجالتم میکشم، اما تمام وجود من سرشار از امیده. این وقتیست که توجه پیدا میکنم به کرم، به رأفت، به رحمت، به لطف، به محبت پروردگار عزیز و بزرگم که با همه کوچیکی منو دعوت کرده، با هر کیفیتی از من خواسته که شرفیاب بشم. میدونید نماز واجب خیلی، آقای صیرفی این دقیقه، بینندگان عزیزمون این نکته رو توجه بکنن، نماز واجب تفاوتش با نماز مستحب اینه، در نماز واجب گفته باید بیای، یعنی تو هر وضعی هستی باید بیای. نمیتونه طرف بگه که من گناهکارم پس نمیام، من فلان معصیت رو مرتکب شدم پس الان نه نمیرم نماز بخونم،
مثلا خدا میخواد این تنابه پاره نشه.
باید بیای، هر کی هستی، هر چی هستی، تو هر شرایطی هستی، باید بیای. این بایده، مولا تو رو خواسته و بهت اجازه نداده که تحت این شرایطی از اون لحظه کنی. بله، از اون لحظه فاصله بگیری و از اون دیدار غایب باشی. بنابراین تو با همه این حالات منو خواستی، پس میخوای کاری بشه، میخوای منو تحویل بگیری، میخوای به من برسی، میخوای توبه منو قبول کنی، میخوای کمکم بکنی. بنابراین منم تو هر شرایطی هستم میام و خودم رو تو آغوش رحمت و لطف تو قرار میدم. المسکین، اینا رو خوبه قبل از نماز این واژه ها رو عزیزان ما به خاطر بسپرن، از این رساله نورانی قبل از نماز یه چند لحظه مرور کنن. العبد، الذلیل، الراغب، الراهب، الخائف، الراجی، امیدمند. حالا من واژه های متن رو میخونم، عزیزانمون همون ترجمه هاش رو به خاطر نورانیشون بسپارن. سرشار از امید و المسکین، یعنی به تمام معنا خودم رو نیازمند بدونم در پیشگاه پروردگار، اون فقر تام رو این احساس کنم. و یادتون باشه داشتم جلسه پیش این جمله رو میخوندم، وقتمون تموم شد، لابد امروز هم دیگه وقت کم میاریم، ولی خب دیگه چاره‌ای نداریم، این جلسه پایان بحث ما میشه در ارتباط با موضوع نماز. فقیر و که به فنائک، عبید و که به فنائک،
مسکین
و که به فنائک، یعنی احساس انسان وقتی که میخواد وارد نماز باشه اینه که بنده کوچیک تو اومده، فقیر تو اومده، مسکین تو اومده، مسکین و که، فقیر و که، سائل و که، گدای تو اومده به درگاه تو. ببینید ایناست که نماز انسان رو نماز میکنه. ولی همطور سرمون رو زیر بندازیم، الله اکبر، نفهمیم چی گفتیم، چی خوندیم، کجا ایستادیم، با کی حرف زدیم. و من عزیزانم رو توصیه میکنم این آیه کریمه قرآن رو که حال حضرت موسی بن عمران علی نبی و علیه السلام هست، این رو به خاطر بیارم که فتولا الذل و قال رب انی لما انزلت الیه من خیرن فقیر. من اومدم و به هر خیری که تو به من بخوای برسونی نیازمندم. با این احساس هر خیری که مادی معنوی بخوای به من برسونی، من با حالت نیاز اومدم. المتضرع، این نکته بعدی است. متضرع، حالت من حالت عادی نیست، من با حالت زاری آمدم، وارد نماز شدم به خاطر خسارت هایی که به بار آوردم، به خاطر دشمنی هایی که با خودم کردم، به خاطر اون چه که به روز خودم آوردم. فقط افنی تو عمری فی شرت سهو انگ، عمرم رو در غفلت از زیاد تو سپری کردم. ابلی تو شبابی فی سکرت تباعد می، جوانیم رو پشت سر گذاشتم، به پیری رسوندم از به خاطر عمر بر باد رفته، به خاطر سرمایه های معنوی از دست رفته، به خاطر عدلی که داره من رو به پای محاسبه دعوت میکنه. تو من گفتی من حتما بیام، من میستم در پیشگاه تو. اون لحظاتی است که مثل این که در قیامت ایستادم پای میز محاسبه و محاکمه و میخوای از من سوال کنی، و از قبری که انتظار من رو میکشه، از شیطانی که در صدد اغواگری من هست، از دشمنان شیطان صفتی که در لباس دوست من رو محاصره کردن و میخوان بین من و تو جدایی بندازن، من با عشق میام، با آه میام، با زاری میام و تو رو با این حال میخونم که شاید به من رحم کنی. خیلی خوبه که انسان در حالت نماز حالت تضرع داشته باشه. وضعیت تضرع که یک عزیزی هم پرسیده بود اگر گریه کنیم در نماز جلسه پیش
حکمی داره؟
عرض کردم امام صادق علیه السلام فرمودن عجب، اگر گریه کردی از منم یاد کن. یعنی چقدر خوبه این حالت
حساس بشن این گریه مال چیه و اینا، مثلا حد و مرز داره یا نه؟ خیلی
ببینید، اگر واقعا به خاطر بیماری و چمیدونم فقر مادی و امثال اینها باشه، نه باطل کنن، مخصوصا اگر با صدا باشه که اصلا نماز رو باطل میکنه.
بعد از یه جلسه مذهبی مثلا نماز میخونه، یاد هنوز اون جلسه است.
نه اون اینا که خوبه، اون حالت معنوی، توسل، توجه به اولیاء خدا. بله خوبه. خیلی خوبه اون عشق، اگر محصول توجه به امام حسین علیه السلام باشه خیلی
نماز
خوبه.
نماز خیلی بهتری بشه بعد از هیئت.
چه نمازیه؟ بله. و جمله بعدی فرمودن المعظم من قام بین یدی، یعنی این حالت کوچکی در برابر عظمت پروردگار متعال و احساس عظمت که انسان رو به رکوع میندازه و به سجده میبره. ببینید رکوع و سجده ما باید محصول درک عظمت مقام باشه، اینکه انسان احساس کنه اون کوچکی خودش رو و احساس کنه عظمت پروردگار متعال رو. و برای اینکه انسان عظمت خدای متعال رو درک کنه، خوبه به بزرگی، به جلوه های عظمت حق فکر کنه، مثلا به آسمان،
به دریا،
به کهکشان ها، به دریا، به صحرا، به کوه ها. این چیز خوبیه. و بعد اون کوچکی خودش و احساس بالاخره خشوع، نتیجهش این میشه که وقتی که به رکوع میره، این رکوع رفتنش در واقع بازتاب اون احساس عظمت حضرت حق. وقتی به سجده میره و میگه اونجایی که میگه سبحان ربی العظیم و بحمده، اونجایی که میفته به سجده میگه سبحان ربی الاعلا و بحمده، واقعا این المعظم در و بزرگ انگاشتن اون صحنه در نگاهش باشه. در هر صورت احساس این که خب من حالا قلبم رو گرفتم دستم، کف دستم، اومدم به پیشگاه تو و اومدم به مصلا و در مقام نماز قرار گرفتم، به سکون و الاطراق و خشوع الاطراف و لین الجناح. یه تعبیر خیلی زیباست، یعنی در کمال آرامش. واقعا نمازهایی که انسان تو بیقراری و استراب و عجله و اینا میخونه، نمیدونم چیه، چه کردیم با خودمون تو اون لحظات. نماز وقتی نماز میشه که با آرامش باشه، به سکون، با آرامش اومدم که بتونم ادب اون لحظات رو رعایت بکنم و اعضا و جوارح خودم رو هم همراه خودم آوردم، دلم رو آوردم و همراه دلم چشم من، گوش من، دست من، زبان من، پای من، همه هم اومدن به نماز و خشوع الاطراف. چه مؤدبانه اومدن، چشم من افتاده پایین، داره که تو نماز انسان خوبه که به محل سجده نگاه کنه. این خشوع چشم دیگه، خشوع چشم همین حالته. ترکیب چهره من، دستهای من به حالت ادب در کنار من قرار گرفته، پاهای من خیلی مؤدب، یعنی کسی نگاه میکنه میبینه که من در اوج خاکساری و تواضع و فروتنی و ادب ایستادم. یک چنین حالتی رو انسان باید تو نمازش به خودش بگیره و آرام و مؤدبانه و خاشعانه ایستاده و همه حاضرن تو نماز تا به مدد پروردگار متعال و با رعایت ادب بتونن اون حرف آخر رو هم تو نماز بزنن که جمله پایانی این بخش از رساله حقوق هست. و حسن المناجات له فی نفسه، اینجا اون وقت حالا وقتیست که من میخوام با تو حرف بزنم، اونجایی که خیلی احساس میکنم به نزدیکم و حالا تو از من نزدیک، به من هم نزدیکتری و راز نهان من رو میدونی، با زبان مناجات میخوام سخن بگم. حسن المناجات اونجاییست که انسان خیلی احساس قرب به خدای متعال میکنه و داره از صمیم قلبش راز نهان خودش رو آشکار میکنه و افشا میکنه و با خدای خودش حرف میزنه. مربوط به این لحظات نورانیست و اون خواسته یک خواسته بیشتر نیست. خیلی دقیق بشید، یک خواسته بیشتر نیست در اون حسن مناجات در نماز. و اون خواسته اینه که میگید خدایا به فریادم برس، گناه‌های من و اشتباهات من و بی‌ادبی‌های من، من رو به بند کشیده، من رو از خودم گرفته، من خودم رو گم کردم، از تو خودم رو میخوام، من رو به من برگردون، من رو آزاد کن و برای اینکه فقط برای تو باشم. این اون جمله پایانی رساله نورانی امام علیه السلام درباره حق نماز هست. شاید همین باشه که حبنی صبر تو علا هر نارک فکیف اصبر عن النظر الى کرامتک، حبنی صبر تو علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک، من رو موانع رو برطرف کن، من رو بپذیر به دیدار خودت و من رو قبولم کن، جز تو هم کسی رو ندارم، من لی غیرک، یعنی کسی که اومده هیچ کس غیر تو رو نداره، من لی غیرک، اسأله کشف ضری، چه حالی بدتر از این که من اینطور اسیر خودم شدم، به زنجیر خودم گرفتار شدم، این زنجیر رو از دست و پای من باز کن، من غیر از تو کسی رو ندارم و جز لطف تو مددکاری ندارم. و با حالتی که گویا داره با نمازش خداحافظی میکنه نماز بخونه، بله بله، با حالت خداحافظی با نماز که فرمان گفتن هر وقت خوش که دست دهد مختنم شمار، بله این وقت خوشی که پیش آمده تو نماز،
هر وقت خوش که دست دهد مختنم شمار،
کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. شاید این آخرین نمازی باشه که ما الان میخواییم آماده بشیم و بخونیم، با این احساس وداع وارد نماز بشیم، انشالله نمازمون آکنده از حضور خواهد شد انشالله.
آره یه تجربهش اینه که وقتی میریم زیارت، آخرین زیارت که میدونیم دیگه قرار برگردیم، خیلی با زیارت‌های قبلیمون فرق میکنه. خوبه این تجربه رو تو نماز استفاده کنیم. از حق الصلات برای ما فرمودن که باید نگاهمون به نماز نگاه میهمانی باشه. از کلیدهای حضور قلب هم حالت بندگی در نماز، توجه به دست خالی بودن، پشت سنگین از بار گناه رو مورد توجه قرار دادن، امیدوار بودن، مسکین بودن، متضرع بودن، احساس عظمت خدا و خشوع در همه اعضا. فرمودند آخرین و مهمترین جمله ما در نماز که در زمان حسن مناجات هست، خدایا به فریادم برس، گناهان و اشتباهاتم مرا به بند کشیده، از تو خودم را میخواهم که تا فقط برای تو باشم. یه دونه دعا کنید.
خدا رو قسم میدم به حق نماز همه اولیا و به نماز خاتم اولیا امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، توفیق حضور در نماز رو به همه ما کرام.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون، از لطف شما مردم سپاسگزارم. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، خدایا رو نگهدارتون.